ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با محمد جواد ظریف دیدار می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در ایران شد. درود شنونده گرامی. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تهران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. وی که امروز در اندیشکده بروکینگز در واشنگتن در نشستی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت می‌کرد، اظهار داشت از تابستان 2014 پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شده و دو اقدام عملی مهم که می‌بایست دو ماه پیش انجام می‌شد هنوز اجرا نشده است. یوکیا آمانو همچنین گفت ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده است و افزود از نظر آژانس اجرای قرارداد الحاقی برای شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ضروری است. یوکیا آمانو گفت برای تضمین اینکه مواد هسته‌ای موجود در ایران فقط برای مصارف صلح‌آمیز است، ایران باید ابهامات مربوط به فعالیت هسته‌ای نظامیش را روشن کند و قرارداد الحاقی را به اجرا درآورد. وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با محمد جواد ظریف دیدار می‌کند. خبرگزاری اتریش به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در حوالی 10 نوامبر 19 آبان در عمان با وزیر خارجه ایران دیدار می‌کنند. بر اساس این گزارش کاترین اشتون نیز به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. عمان محل مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا بود که به حصول توافقنامه ژنو انجامید. برپایی این گزارش قبل از دیدار کری و ظریف، مذاکره کنندگان ارشد 5 به علاوه 1 روز 7 نوامبر 16 آبان بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سازمان عفو بین الملل خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از صبح امروز به بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و چگونگی اجرای توصیه‌های پرداخت که در جلسه سال 2010 متعهد به رعایت آنها شده بود. عفو بین الملل در بیانیه گفته است که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای شورا خواسته بود با استفاده از فرصت جلسه امروز مقامات جمهوری اسلامی را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان ایران وادار کند. در همین حال محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست ادواری شورای حقوق بشر در ژنو با پاسخ به انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کرد. نمایندگان کشورهای غربی و آمریکا در این جلسه با انتقاد از نقض آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچنین شمار بالای اعدام‌ها خواستار اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شدند. به دنبال اسیدپاشی‌های اصفهان و تجمعات اعتراضی در این شهر و تهران، دادستان کل کشور گفته است شناسایی عامل و یا عاملان این اقدام ادامه دارد. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با رد کردن گمان زنی ها درباره زنجیره‌ای یا تشکیلاتی بودن اسیدپاشی در اصفهان گفت یک نیروی حزب اللهی ارزشمدار چنین عملی را مرتکب نمی شود و قطعا چنین عملی از یک جنایتکار قانون شکن سر می زند. ابراهیم رئیسی از به گفته خود غفلت برخی ها در داخل گله کرد که مراقب این قضیه نبودند و در مورد برخی از تیترهای رسانه‌های داخلی درباره اسیدپاشی گفت این تیترها اصلا متناسب با نیروی با بصیرت نبوده و چرا برخی متوجه نیستند که این امر موج‌آفرینی انجام شده از سوی دشمن بوده است. وی کسانی را که ضد انقلاب و دشمنان نظام نامید متهم کرد که همیشه از فضاهای ایجاد شده به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند. آقای رئیسی همچنین بدون ذکر نام کشور و یا شخصی دشمن را متهم کرد که در اسیدپاشی دست داشته است. دادستان کل کشور با تأکید بر ادامه تحقیقات با جویها و شناسایی‌ها گفت اراده همه مسئولان برخورد با این جنایت است و اراده جدی بر محاکمه عبرت‌آموز برای کسانی است که دست به چنین جنایتی زده‌اند. پیش از این رسول زرگرپور استاندار اصفهان هم به خبرگزاری فارس گفته بود که ده ها مظنون در قضیه اسید پاشی در اصفهان دستگیر شده اند، اما هیچ یک عامل این جنایت نبودند. به گزارش ایرنا، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز روز پنجشنبه آنچه را که تهمت‌های ناروا در زمینه اسید پاشی به بسیج نامیده بود غیر قابل قبول دانست. او که در شهرستان مشکین شهر سخنرانی می‌کرد گفت این عمل زشت به ابزاری جدید برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان ایرانی تبدیل شده و در همین راستا تهمت‌های ناروایی نیز متوجه سازمان بسیج مستضعفین شده است. محمد رضا نقدی همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای را متهم کرد که به گفته او جریان بسیجیان تندرو در تهران و برخی از شهرهای کشور را ساخته و پرداختند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم افزایش فعالیت‌های فرهنگی بسیج تأکید کرد و گفت شناسایی ناهنجاری‌های اجتماعی باید در اولویت فعالیت‌های فرهنگی بسیج قرار بگیرد. سخنان دادستان کل کشور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین در شرایطی عنوان شدند که در روزهای اخیر انتقادها و حملات تندی متوجه رسانه‌های داخلی ایران به ویژه خبرگزاری ایسنا شده است. این رسانه‌ها از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی، سیاستمداران و رسانه‌های محافظه‌کار متهم شدند که به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان دامن زده و در این حال خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خارجی فراهم کرده‌اند. این حملات همزمان با بازداشت آریا جعفری، خبرنگار خبرگزاری ایسنا در اصفهان بوده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان در ایران با گذشت چند روز از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی علوم، اظهارات نمایندگان و چهره‌های سیاسی نزدیک به جناح محافظه‌کار حاکی از ادامه سیاست محافظه‌کاران در مقابله با برنامه‌های دولت حسن روحانی در عرصه دانشگاه است. بابک غفوری آذر.
واکنش ها به رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه دارد. در جریان نزدیک به دولت، رأی تازه مجلس به عنوان نشانه آشکاری در اراده جدی جریان های مخالف دولت برای مقابله با برنامه های رئیس جمهوری ایران در حوزه دانشگاه ارزیابی شده است. شدیدترین واکنش در میان این جریان نوشته مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی بود که با مروری بر روند انتخاب وزرای علوم از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی تاکنون، تقابل اخیر مجلس با دولت را باج‌خواهی از یک دولت تازه تشکیل توصیف کرده و نوشته بود این روند در طول سالهای بعد از انقلاب بی سابقه است. این صحبت‌ها که با واکنش تند جریان مخالف دولت روبرو شده، البته مشابه اظهار نظرهای ناظران دیگری است که پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و اصرار بر ادامه برنامه‌های اصلاحی در وزارت علوم را از دلایل رأی نیاوردن محمود نیلی احمدآبادی عنوان می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، از جمله این ناظران است.
به نظر میرسه که رأی بسیار سنگینی که علیه وزیر پیشنهادی دولت داده شد تحت تاثیر دو عامل اصلی بوده. یکی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد که طیف گسترده‌ای از نمایندگان را درگیر می‌کنه، و دوم اون چه که ضعف دولت در لابی نماینده‌های مجلس و تبلیغ مثبت به نفع آقای نیلی خوانده میشه. به رغم تمام انگیزه‌هایی که اصولگرایان و جناح تندرو علیه دولت روحانی داشتند و به رغم تمام تلاش‌های جناح نظامی امنیتی اما این دو دلیل به گمان من مهمترین دلیل رأی روز چهارشنبه مجلسه.
در جریان نزدیک به اصولگرایان از جمله جریان تندروی پایداری، اما اظهار نظرها متفاوت است. آنها میگویند قصد مقابله با دولت را ندارند، اما تا زمانی که دولت چهره هایی که به گفته آنها در جریان فتنه فعال بودند را معرفی کند، به آنها رأی نخواهند داد. تازه ترین اظهار نظر در این باره به مرتضی آقا تهرانی، دبیر کل جبهه پایداری باز می‌گردد که روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت رئیس جمهور باید شاخصهای نمایندگان مجلس را در رابطه با وزیر علوم پیشنهادی در نظر بگیرد و از معرفی افرادی که به گفته او مجلس به آنها حساسیت دارد خودداری کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که همزمان برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مانند حمید رسایی از تهیه طرح استیضاح علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد خبر دادند. مهدی مهدوی آزاد درباره رویکرد دولت در مقابله با چنین سیاستی اعتقاد دارد.
رفتارهای اصولگرایان هم به خاطر علاقهشون به تسلط بر وزارت علوم و وزارت ارشاد و هم به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده در زمستان و سال آینده خواهد بود روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما آنچه که تا کنون دیده شده این هست که دولت تصمیم نداره این دو وزارتخانه کلیدی رو به جناح امنیتی نظامی و تندروهای مقابل خودش تحویل بده. این تجربه معرفی آقای نیلی هم تجربه بزرگی برای دولت بود. آقای روحانی در آستانه رأی‌گیری برای وزیر پیشنهادی علوم دو سیگنال مثبت و جدی برای مجلس ارسال کرد. اول اینکه از معرفی آقای نجفی صرف نظر کرد و آقای نیلی رو معرفی کرد که نسبت به آقای نجفی محافظه‌کارتر محسوب میشه و دوم شخصا خودش در پارلمان حضور یافت. این دو سیگنال مثبت با واکنش منفی نمایندگان و این رأی به شدت منفی مواجه شد. به نظر من این هم دلیل دومی است که آقای روحانی متوجه میشه نباید بیش از اندازه در مقابل جناح اصولگرای مقابل خودش عقب نشینی کنه.
پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری، محمد علی نجفی سرپرستی این وزارتخانه را تاکنون بر عهده داشته. با رأی نیاوردن محمود نیلی احمدآبادی به نظر می‌رسد دوره سرپرستی آقای نجفی طولانی‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه باشد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران همچنان بدون پخش تلویزیونی پیگیری می‌شود. در پی عدم توافق فدراسیون فوتبال و صدا و سیما بر سر مبلغ پرداختی برای امتیاز پخش تلویزیونی، رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفت فدراسیون در پی فروش امتیاز پخش مسابقات فوتبال باشگاه‌های ایران به شبکه‌های تلویزیونی دیگر است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دیدارهای هفته 13 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس باز هم از سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد و بازی‌های لیگ به این دلیل حساسیت‌های گذشته خود را از دست داده و از سکه افتاده است. اختلاف فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها با صدا و سیما بر سر حق پخش بازی‌ها باعث شده که طی دو هفته گذشته دیدارهای فوتبال از سیما پخش نشود و هواداران بیشمار این رشته ورزشی در سراسر ایران همچنان از دیدن فوتبال محروم بمانند. از هفته 13 جام خلیج فارس عصر جمعه 6 مسابقه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. در شهرآورد تبریز تراکتورسازی با پیروزی 3-1 مقابل گسترش فولاد با 27 امتیاز همچنان در صدر جدول پرچمش را برافراشته نگه داشته. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برابر سبای قم با تساوی 1-1 متوقف شد و با 23 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت. سپاهان در اصفهان در یک نبرد پرگل 3-2 استقلال خوزستان را شکست داد و در مکان چهارم جدول ایستاد. نفت تهران با 1 از سد پدیده مشهد گذشت. راه آهن 2-1 سایپای البرز را برد و از منطقه خطر جدول خود را نجات داد و نفت مسجد سلیمان برابر میهمانش روباهن اصفهان به تساوی 1-1 رضایت داد. در بالای جدول ردبندی در پایان هفته 13 تراکتورسازی، فولاد خوزستان، استقلال تهران و سپاهان اصفهان به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند و نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی با ایستادن در مکانهای 15 و 16 فانوس به دست در منطقه خطر سقوط قرار دارند. هفته 14 لیگ برتر فوتبال طی روزهای پنجشنبه و جمعه آینده 15 و 16 آبان ماه برگزار خواهد شد. اما در آخرین خبر در مورد عدم پخش بازی‌ها از سیمای جمهوری اسلامی، امیر آبدینی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه تصمیمی برای تغییر زمان شهرآورد سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال گرفته نشده، خاطر نشان کرد در صورت فشار برای پخش این مسابقه این بازی مهم برگزار نخواهد شد. طبق برنامه دیدار پرسپولیس استقلال در هفته 15 لیگ برتر روز جمعه 30 آبان ماه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرا گوید مرا هر سو مرا جان طرب پیش است که بی مطره نیارامد مرا جان طرب پیش است که بی مطره نیارامد من این جان طرب جورا نمیدانم
من این نقاش جادورا
نمیدانم داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
عشق اگر عمری بیازارد مرا، عاقبت از خاک بردارد مرا، هم تواند آن که بردارد ز خاک بر کنار دوست بگذارد مرا.
سه و سی دقیقه ایران فشرده خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز تایید کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای نهم و دهم نوامبر، 18 و 19 آبان در عمان با وزیر خارجه ایران دیدار می‌کند. کاترین اشتون نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. رئیس جمهوری بورکینافاسو به دنبال اعتراضات مردمی امروز از سمت خود کنارگیری کرد و فرمانده ارتش آن کشور مسئولیت دولت را بر عهده گرفت. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در ایران، سازمان عفو بین الملل خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای اجرای تعهداتش شد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست ادواری شورای حقوق بشر در ژنو با پاسخ به انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کرد. مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس در بازداشت نیروی انتظامی روز پنجشنبه با حضور مادر او و شماری از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در بهشت زهرا برگزار شد. فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا از روز شنبه کار خود را رسما به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جانشین کاترین اشتون آغاز می‌کند. مجله نیمه شب دقایقی دیگر.